درد و سرو
درد و سرو
بی منت خر یا علی الاعلا یا رب محمد و علی و زهرا یا رب حسین و حسن این آل عبا درد و سرا
درد و سرا
بی منت خر یا علی.
عصرتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف. صدای فضیلت و فطرت، برنامه سیره پیشوایان رو شنیدید درباره مهدویت و سیره امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف در غیبت و حضور با کارشناسی آیت الله سید احمد خاتمی. و حالا دعوت میکنم با برنامه بعدی پرسمان قرآنی همراه باشید با کارشناسی حجت الاسلام ملکی که پاسخ دارم به سوالات قرآنی شما. بعد از اون هم ساعت 16:45 دقیقه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه افق روشن تقدیم شما شنونده های گرامی خواهد شد. یا علی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین میخواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شما سوگواران و عزاداران حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، و امیدوارم که در این ایام عزاداری به ویژه الان که در آستانه اربعین حسینی هستیم همه ملتمسین دعا رو از دعای خودتون بهره مند بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان هستیم در ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، و در استودیوی برنامه در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی. حاج آقا سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم اربعین حضرت سید و شهدا.
علیکم السلام، خیلی متشکرم. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
بنده هم محضر استاری و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و قبولی اعمال و زیارات و همچنین عرض تسلیت ایام رو دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. خب مطابق بحث های مقدماتی که در ایام عزاداری حضرت سید الشهدا در محضرتون بودیم، سبک زندگی حسینی رو برای ما تبیین می‌فرمودید و به نکاتی در این باره اشاره می‌فرمودید. آماده هستیم که ادامه بیانات شما رو بشنویم. در خدمتتون هستیم.
نکته اول که بر اساس آیاتی که حضرت در مسیر حرکتشون از مدینه تا کربلا تلاوت میکنند و قرائت میفرمایند، نکته اولی که از این آیات استفاده میشه اینه که جبهه حق و باطل یکیه، یعنی زمان است ابراهیم حق است و نمرود باطل، زمان است موسی حق است و فرعون باطل، لذا بر اساس همون جبهه حق و باطل زندگی خودش رو تنظیم میکنه. وقتی که از مدینه خارج شد عرض کردیم این آیه رو خون، فخرج منها خائفا یترقب، و وقتی که وارد مکه شد که ما که از موسی علیه السلام وقتی وارد مدین شد این آیه رو خوند، وقتی رسید به اونجا حضرت هم به همون آیه، یعنی بحث موسی و فرعونه، یعنی فرعون یزید فرعون زمان است، حسین موسای زمان است، این آیه رو خوند. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، آیه عرشبت که قصص آیه 22.
بله،
یعنی همین که رسید به عرشبت که مکه این مطلب را، این آیه رو خون که امید است، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، یعنی من بر اساس دستور خدا دارم حرکت میکنم، به خدای سبحان من در سبیل و صراط قرار بده. این یک آیه. آیه‌ای که شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 35 استدلال کرده که حضرت وقتی که از مکه به سوی کربلا و عراق داره حرکت میکنه، گروهی از فرشته ها آمدن خدمت حضرت و عرض کردن که اجازه میدید که شما رو کمک کنیم. ببین حضرت فرمود اینما تکونو یدرککم الموت، هر جا باشیم، این استناد میکنه به قرآن، زمان مرگ ما فرا برسد ما از این دنیا خواهیم رفت،
کمکی از شما بر نمیاد،
ولو کنتم فی بروجن مشیده، حتی اگر در کاخهای محکم و پر امن باشید، وقتی که زمان مرگ برسه دیگه از مرگ گریزی نیست،
ولو اینکه در حصار حمایت فرشتگان باشید.
یا مثلا آیه عرشبت که 154 سوره بارکه آل عمران رو خوند که لبر از الذین کتب علیهم القتل الى مزاجعه، یعنی اونهایی که بناس امروز شهید بشوند اینا به سمت همون مزجعشون و محل شهادتشون در حال حرکت. این هم عرشبت که یک آیه، من یک آیه دیگه هم بخونم گردم در این قسمت هم بشه. خب مستحضر هستید که ابن عباس در مکه آمد خدمت حضرت و نصیحت کرد که علی حال همون روایاتی که از پیامبر شنیده بود اینها رو مطرح کرد که اگر امکان داشته باشه شما تشریف نبرید مثلا به سمت عراق و چه بنی امیه، خلاصه ایمان ندارن، اینها فرزند رسول خدا و فرزند زهرا نمیشناسن. حضرت در جوابش این آیه رو میخونه، خیلی این آیه قشنگ، آیه 54 از سوره بارکه توبه، انهم یعنی بنی امیه کفروا بالله و به رسوله و لا یعتون الصلات الا بهم کسالا، این اگه نمازم میخونن نمازش نماز کسالتیه و ریاییه. آیه دوم خون که من دیگه خیلی، پس اینها کسانی هستن که نه خدا را قبول دارن نه رسول خدا را قبول دارن، لذا خود یزید اون شعرشو آشکارا بیان کردید که
لعبت هاشم
و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیون نظر، وحی کجا بود؟ پیامبر کجا بود؟ آیه دیگه که خوند این بود یراؤون ناسه ولا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء،
سوره نساء،
سوره مبارکه نساء آیه 142 و 143. این گونه حضرت داره مستند، این که ما میگیم قرآن ناطق، یعنی قرآن ناطق، یعنی این آیه ها رو حضرت داره تجسم میبخشه بهش.
بله.
میخواد به جامعه بگه ببینید کفر را، اگه من قیام نمی کردم که کفر اینها آشکار نمی شود،
این آیه مذبذبین هم درباره منافقین دیگه،
بله کاملا
اینا در جایگاه پیامبر نشستن در صورتی که در دلشون چیزی جز کفر نیست.
نماز که میخونن با کسالت میخونن، نماز که میخونن با ریا میخونن،
بله،
و نسبت به انتخاب هم مذبذبن. این کاملا آیات نفاق را درباره اینها و آیات کفر درباره اینها. این میشه تفسیر عملی و مصداقی و تطبیقی قرآن توسط سید الشهدا با سبک زندگیش داره تفسیر میکنه. حالا ما چه باید بکنیم؟ ما باید از حضرت مشایعت کنیم، بله، متابعت بکنیم و بر اساس دستورات خدا زندگیمون را تنظیم کنیم.
بله خیلی متشکرم. حالا آیاتی که در این چند جلسه اشاره فرمودید که حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه استناد کردن به حرکتشون به این آیات، خب خیلی شنیدنی و خیلی شیرین از این جهت که این عجین بودن قرآن و اهل بیت رو با هم به شکل خیلی شیرین و شیوایی نشون میده و من رو یاد این شعر میندازه که چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن، آیات قرآن شنیدنش همیشه شیرین هست، ولی از زبان حضرت سید الشهدا خب یک حلاوت دیگه،
هم شنیدن هم دیدن،
بله،
یعنی بر اساس اون داره میگه من این حرکت من رو بکنی، این تفسیر این آیه است،
بله، این حرکت قرآنیه،
حرکت
قرآنی، بله. انشالله که خداوند توفیق بده به ما که در مسیر ترسیم شده توسط قرآن و اهل بیت همیشه قدم برداریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می‌دهند و خدا را بسیار یاد می‌کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می شوند به دفاع از خیشتن و مؤمنان برمی خیزند و از شعر در این راه کمک می گیرند. آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست.
الله الله
پرسمان.
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
همچنان با افتخار در محضر شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه پرسمان قرآنی و جناب استاد حمید ملکی کارشناس محترم به سوالات قرآنی شما پاسخ میدن. جناب استاد، یکی از عزیزان دانشجوی سوال مفصلی رو درباره ماجرای حضرت یوسف علیه السلام که در قرآن ذکر شده مطرح کردند که در واقع میشه ازش چند تا سوال استخراج کرد. کلیت بحث ایشون این هست که در اون فرازی از زندگی حضرت یوسف علی نبی و آله و علیه السلام که مربوط میشه به ماجرای دلدادگی همسر عزیز مصر به ایشون، براشون این شبه پیش اومده که بالاخره همسر عزیز مصر راه خطا رفت و وسوسه شیطان در او اثر کرد و اراده کار ناشایستی رو کرد که حالا بالاخره خداوند حضرت یوسف رو از اون مهلکه نجات داد، ولی ادامه ماجرا منجر به این میشه که بالاخره اون زنی که راه خطا رفته بود و اراده ناپاکی کرده بود در نهایت بخشیده میشه و بعد هم با حضرت یوسف ازدواج میکنه و بالاخره عاقبت بخیر میشه. این یه خورده با مذاق این شنونده عزیز جور در نیامده که چطور این زنی که راه ناراستی رفته و به تصریح قرآن راه ناپاکی رو میخواسته طی کنه چطور بالاخره حضرت یوسف به وصال ایشون میرسه، حالا طبق اون چیزی که در سریال حضرت یوسف هم بود. این یه خورده سنگین اومده به نظر ایشون. حالا اینو بفرمایید تا فرازهای دیگه هم هست که اون سوالای دیگه مطرح میشه.
خب ببینید این کلیاتشو داره یه تصویر کلی داره درست بیان میکنه که بخشیش اصلا در قرآن نیامده و یک روایت هم بیشتر دربارش نیست که اون روایت هم از سند قابل مناقشه است، یعنی در بهار الانوار این روایت آمده.
خب پس که تفصیلشو بفرمایید که کدوم قسمتش قرآنی هست کدوم قسمتش قرآنی
اون
نیست.
اون قسمتی که قرآنی میشه شما مستند به قرآن میخوایم صحبت بکنیم. قرآن نداره که همسر عزیز مصر یعنی زلیخا حالا اسمش مطرحه این آخرش مثلا توبه کرد و بعد توبهش پذیرفته شد و بعد اون پیرزنی شده بود که در فیلم در سریال نشون داده میشه، یک دفعه خدای سبحان معجزه کرد و ایشون رو جوان کرد و بعد دوباره با حضرت یوسف ازدواج کرد. این که تو قرآن نیست.
بله
روایتش هم روایت ضعیفیه، منتهی اونایی که دارن سریال درست میکنن یه بخش زیادیش به خاطر اون جذابیت ها ولا از روایت ضعیفم استفاده میکنن،
جذابیت های دراماتیکش.
بله
داستان پردازانه.
لذا اون اولا خبر واحده، دوما سندش به سرادرش مناقشه هست. مایی که بحثای قرآنی میکنیم نمیتونیم به اون فیلم استناد کنیم، ما باید به قرآن استناد کنیم. درست شد؟
بله.
در قرآن اون چی که هست برخورد باز دو عمل حق و باطل. بله. دو عمل زشت و زیبا،
راه شیطان و راه خدا،
راه شیطان و راه رحمان، اینو داره به تصویر میکشه. و اون کسی که در راه خدا و در راه رحمان قرار گرفته به وظیفه الهی خودش عمل میکنه، منتها هزینه پرداخت میکنه، یعنی زندان میره، حالا زندانش 7 سال یا 14 سال اونش مهم نیست، مهم اینه که علی حال سالهای زیادی در زندان میمونه و به خاطر اینکه اون ترک گناه رو، یعنی اون گناهی که به سوی اون رو آورده که هیچ کسی غیر از خدای سبحان نمیبینه و میتونه گناه صورت بگیره، هیچ اتفاق خاصی هم در دنیا نیفته، ولی حضرت یوسف علیه السلام چون میبینه که در مرعا منظر خداست گناه نمیکنه، که پاداش این ترک این نوع گناه ها اصلا خاصیت هم ابن سیرین هم همینطوره. ابن سیرین که خدای سبحان علم تعبیر خواب رو بهش میده به خاطر همین ترگونای اینچنینی مسئله جنسی رو که میتونست انجام بده هیچ کس هم مطلع نشه، اون زنه این ابن سیرین پارچه فروش بود اون قدیما تو روستاها، من یادمه بازم طرف مقداری پارچه میآورد داد میزد، این خانم ایشون گفت بیا داخل منزل، رفت ابن سیرین وارد خونه شد، بعد در بست گفت بعد حتما با من هم به اصطلاح بستر بشی، ایشون گفت اجازه بدید پس من برم دستشویی بیام، رفت و دستشویی خودشو آلوده کرد به نجاست، اینم بعدش آمد از خونه بیرونش کرد. لذا اونجا داره که از اونجا که ایشون از خونه رانده شد توسط اون زن و این گناه را نکرد، خدای سبحان این علم رو بهش داد.
در واقع این گناهی که اگر کسی ازش چشم پوشی کنه خدا یه عنایت ویژه‌ای بهش می‌کنه. من شنیدم درباره مرحوم شیخ رجب علی خیاط هم همچین موضوعی وجود داشته که وقتی که از این گناه وقتی که فراهم میشه شرایطش اونا چشم پوشی میکنن خدا بالاخره یه پاداش ویژه‌ای
دنیایی بهشون میده. خب حالا شده معبر خواب و داستانهاش ادامه داره. خب بر اساس آیات قرآن زن عزیز مصر رسوا میشه با خاطر که گناه بزرگی انجام داده، همسر او هم مطلع میشه منتها به خاطر حفظ آبروش که شده ایشون رو مثلا یوسف رو اخراج نمی کنه به زندان میاندازه.
یا شهد شاهدون من اهلها.
بله. خب حالا اینجا سنت خداوند در قالب این داستان داره خودشو نشون میده که اون کسی که در مسیر حقه، در مسیر صداقته، در مسیر ایمان به خدای سبحانه، این آدم هر روزش بهتر از روز قبل میشه و آخرش جای عزیز مصر را میگیره. و حاکم اون منطقه میشه. این اینجا تا اینجا داشته باشید. از اینجا به بعدش دیگه راجع به همسر عزیز مصر دیگه سخنی نیست. نیست یعنی این دیگه نیست شد دیگه، پیر شد و مرد و تمام شد رفت.
حداقل قرآن درباره این چیزی نمیگه.
از این میگم مردن، چون هر افرادی سنی داره، عجلی داره دیگه،
اونم برای دیگه بعدی از زندگی حضرت یوسف الظاهر اثرش محو میشه، یعنی
برای دیگه کلا
غایب میشه.
یعنی اگه شما بخواید فیلم اون رو درست کنی، از بعدش دیگه نباید همسر از مصر رو دیگه دوباره به تصویر بکشی که نه دیگه. بله مدتی علیه هار اون عشقه در دل اون بود و اینا، بعد آخرش هم علیه هار به خاطر اون خطا و گناهی که داشت بی آبرو شد و از بین رفت. این
حالا ممکنه هم توبه کرده باشه، ولی دیگه تو زندگی علیه یوسف نیست دیگه، نداره دیگه. نه نیست دیگه.
حالا ممکنه باباشون توبه هم کرده باشه، از دنیا رفته باشه. لازم آن نمیتونیم با یک سریال آیه قرآن رو تفسیر کنیم و برداشتی ازش داشته باشیم. این نسبت به این نکته که ایشون اشاره کردن که این چه گناهی بوده که ایشون انجام داده و بعدش هم آخرش هم به وصال رسیده و اگه اینجوری باشه این در از تشویق گناهه که اصلا بیاد شما اصلا از طریق عشق مجازی حرکت کنید و بعدش هم عاقبت به خیر بشید. اصلا چین چیزی در قرآن وجود نداره.
حالا اگر این مسئله هم وجود می‌داشت، این به خاطر اون عشق مجازی و گناه نبوده، به خاطر توبهش بوده.
بله بله، اون که همه جا وجود داره.
بر فرض اینکه این
بله فضایل ابن عیاض مثلا واسه کنیم این گردنه گیره،
یعنی میتونیم... جزای اون خطاش نیست، جزای اون برگشتشه.
میتونیم بگیم اگر کسی بخواد مثل فضایل مثلا فرض کنید جزء عرفا بشه بعد اینها، بعد گردنه گیر بشه بعدا
توبه کنه،
نمیشه به اونش استدلال کرد. بله اگرم توبه کرده باشه به قول شما، اون یک بحث دیگه است که برای همه انسان‌های گناهکار اون باب بازه. پس این نکته که ایشون تصویر کرده، شاید از اون فیلم یا از اون سریال اینو برداشت کرده که خب خوب شد دیگه برای زلیخا، خیلی خوب شد دیگه، حالا دنبال عشق مجازیش و گناهش بود، آخرش هم بهش رسید. اینجوری داره تصور میکنه و قرآن هم داره این رو مثلا رسمیت میبخشه. نه کجاش، قرآن اتفاقا داره از اینه به عنوان عبرت استفاده میکنه، میگه از اینه عبرت بگیر، ببین اون چطور دنبال هوا و هوس بود، در دنیا آبروش رفت.
بعد خودش هم اعتراف میکنه، یعنی الان هست حسل حق انا راود دهو ان نفس، یعنی واقعا یه آخر جای کار به جای میرسه که
نمیتونه این کار
جای انکاری وجود
نداره دیگه. این بخش بله. جنبندش در یک جمله اینه که این جبهه حق و باطل یا اینکه برخورد ارزش ها و ضد ارزش ها، خوبی ها و بدی ها، نتیجه داد این که بدی محو بشود مثل شجره خبیثه و خوبی مثل شجره طیبه رشد پیدا کنه، بالنده بشه، شاخ و برگ داشته باشه، میوه داشته باشه و هر آن میوه بدهد و به جامعه بشری خدمت کنه. شما این چقدر از یوسف چقدر خدمت کرد. اگر اون ترک گناه رو نداشت، این که تبدیل نمیشد به شجره طیبه.
بله
که هستش ثابت باشه، فرعش تو آسمان باشه، هر لحظه میوه بدهد.
این جوان که خیلی کسایی که در این راه قرار میگیرن و آلوده میشن دیگه به همون راه نیستی تو هوایی میرن.
بد بدی آرد بلد. چرا بد میکنی؟ خب یعنی گناه گناه میاره. هم بودن که چهار چیز قلب انسان رو میمیراند، یکیش از ذنب و علی الذنب، گناه روی گناه، آخرش انسان رو تو مسیر زلیخا میاندازه. زلیخایی که تو قرآن مطرحه، نه اینکه حالا آوردن ادامه‌ای بهش دادن و غیر ذلک.
بله خیلی متشکرم. حالا اینجا خیلی نکات ظریفی هم وجود داره دیگه. بالاخره حضرت یوسف همونجوری که فرمودید در راه پاکی قدم گذاشتن و از راه طهارت قدم بیرون نگذاشتن و هزینه‌هاش هم دادن، ولی خب خداوند هم ایشون رو حفظ کرد، هم آبروشون رو حفظ کرد و هم حقیقت رو آشکار کرد. یعنی اینا چیزایی که
حالا آیهشون جالب، جمع‌بندی سوره بارکه یوسف در انتهاش این چه جمع‌بندی میکنه. این آیه 109، یعنی یک آیه بگم بله 111 تا آیه داره، درست آیه 109 دیگه داره جمع‌بندی میکنه دیگه.
بله
در اونجا میفرمایند که
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
و ما نفرستادیم پیش از تو جز مردانی از اهل آبادی ها که به آنها وحی می کردیم، آیا مخالفان دعوت تو در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چه شد؟ و سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است، آیا فکر نمی کنید؟
شاید مثلا من اینه: افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. این داستانو گفتم میخوام اینو بهتون، ای انسان ها اینو بهتون بگم، برگردید تاریخ رو مطالعه کنید، ببینید عاقبت کسانی که در مسیر حق و حقیقت قرار گرفتن به کجا منجر شد و عاقبت کسانی که در مسیر انحراف قرار گرفتن به کجا منجر شد. درس بگیر از تاریخ. افلم یسیر رو داره توبیخ میکنه. خدمتتون که کردم تو آیه بعدی که دیگه آخرین آیه است، لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. قصه هایی که من دارم بیان میکنم این عبرت است، موعظه است، پند است. منتها برای کی؟ صاحبان خردبرزان، کسانی که عقلشون رو، اندیشهشون رو به کار می اندازن.
حالا جالب اینجاست که آجا ابتدای سوره هم با همین شروع میشه که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للصالحین.
اون نشانه است؟ نشانه.
این اول ترغیب میکنه که این
آخر جمع جنبندی بکنه.
من دارم میگم این نشانه های توش هست. فقط قصه گویی نمیخوام بکنم. آخرش همونجور که فهمه جنبن نمی کنه. بله
لازم اینه که آخرین آیه مسئله عبرت گرفتن رو مطرح میکنه. عبره بر وزن فعله یعنی عبور خاص، عبور خاص یعنی عبور متفکرانه، یعنی داری مرور میکنی، عبور میکنی با تأمل و تدبر و تفکر، چون قرآن که کتاب قصه نیست، کتاب تعلیم و تربیته. بله. تبیان کل شیعه، بیانگر هر چیزی که انسان را آسمانی کنه در قرآن آمده است. خب این چطور میشه؟ حالا ممکن مثلا بعضی هم بگن که خب برادراش هم که آخرش مثلا فرض کن اونم دشمنی کردن ولی آخرش اونم به نتیجه رسیدند و اونم خلاصه شدن. بله. برادر مثلا عزیز مصر رو فرم.
حالا اتفاقا توی همین سوال هست داره. که ماجرای حضرت یوسف یه بخشش به ماجرای ایشون و برادراشون مثلا مربوط میشه. خب برادرها در حق ایشون ظلم بزرگی کردن. شاید مثلا ما اگه تصور کنیم واقعا خودمون رو در مقام مثلا و جایگاه حضرت یوسف به عنوان یه انسان قرار بدیم، خیلی سخت باشه که اونا رو ببخشیم. ولی آخرش هم اونا بالاخره، حتی حضرت یوسف اون انتها تقصیرم گردن شیطان میندازه، شیطان اینا رو گمراه کرد. من آجا اینو میخوام اگر لطف بفرمایید اینو تبیین بیشتری بفرمایید که ما دو تا برادر در قرآن ازش ذکر شده برای ما، یکی فرزندان حضرت آدم،
هابیل و
قابیل، یکی هم فرزندان حضرت یعقوب. در ماجرای فرزندان حضرت آدم که دوتا برادر بودن، یکی از برادرها نسبت به یکی از برادرها ظلمی مرتکب شد و توبه هم نکرد، اما در ماجرای حضرت یوسف و برادرانشون ها توبه کردن علی‌الظاهر، حالا اون چی که در قرآن ذکر شده
علی‌الظاهر نه علی واقع دیگه، چون آمدن از پدرشون خواستن که
استغفار کردن.
بله یعنی ما
اینا یه مقایسه می‌خواستیم داشته باشیم که به سوال عزیز شنونده دانشمون مربوط میشه که بالاخره یه خورده سخته که ما باور کنیم و بپذیریم که برادرانی که همدستی کردن و سر برادر کوچکشون یه همچین ظلمی رو، اونم در طول ثانیان متمادی و بر سر پدرشون و خانوادهشون همچین ظلم بزرگی انجام دادن و آخرش هم بخشیده شدن. بله. آیا حالا این پذیرفتنیه بالاخره یا نه؟
بله.
و مقایسه داشته باشیم با یعنی فرزندان حضرت آدم.
بله. هر چی بود که اولا چند تا نکته، الان سوالی که فرمودید خیلی نکته توش وجود داره. پس میشود فرزند پیامبر خطا کار باشه؟ پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. این دلیل بر اختیار انسانه، انسان مختاره. میشه انسان مثل آسیه همسر فرعون باشه،
اما نون فرعون هم بخوره،
نون فرعون هم بخوره، توی اون کاخ هم زندگی بکنه، اما مؤمنه باشه، مؤمن باشه. خیلی مقام دارن اینا ها، خیلی مقام دارن. من گاهی به ایشون سلام میدم بعد از نماز. سلام.